سلام، من فرنک هستم و نهمین شماره پادکست رادیو تاس اینجا برای شماست. ما تو رادیو تاس قرار راجع به داستان بازی ها حرف بزنیم. از اونجایی که فکر میکنم بازی ها خیلی مهم هستن، بیشتر علاقه مندم در مورد ویژگی ها و فلسفه وجودی اونا و از همه مهمتر تأثیراتی که روی فرهنگ آدم ها گذاشتن صحبت کنم. این شماره رادیو تاس هیچ فرقی با بقیه شماره های رادیو تاس نداره، چون اعتقاد ما بر اینه که بازی کردن برای همه است. چه کسایی که میبینن، چه کسایی که نمیبینن، چه کسایی که میشنون، چه کسایی که نمیشنون. حالا میخواد هدفشون فقط یاد گرفتن باشه یا فقط پی تفریح کردنن. فلسفه بازی چیزی فراتر از وقت گذرونی ساده است که بخواد به گروه خاصی مربوط بشه. رو همین حساب ما تصمیم گرفتیم که تو کمپین شنوا شرکت کنیم که به نابینایان عزیز که نه، بیشتر به اطرافیانشون بگیم که بازی کردن حق همه است و وظیفه همه ماست که با همراهی و کمک بازی کردن رو برای این دوستان راحت تر کنیم. کمپین شنوا که امروز روز آخرش و من و آهنگساز رسیدیم خدمتتون، قراره به همه بگه که پادکست به عنوان یه رسانه شنیداری که قاعدتاً یکی از پررنگ‌ترین راه‌های ارتباطی با نابینایانه، این رسالت و نقش رو باید جدی بگیره. سعید منتظر بود که از خیابون رد بشه تا برسه به کافه بورد گیمی که از دوستاش تعریفش رو خیلی شنیده بود. وقتی رسید به نزدیکی در کافه، دیگه قلبش تندتر از قبل میزد. این اولین تجربه سعید بود که خارج از محیط خونه و خانواده میخواست با غریبه ها بازی رومیزی جدیدی رو امتحان کنه. برای همین کمی استرس داشت، ولی دیگه عزمش رو جزم کرده بود. حالا دیگه دقیقاً دم در بود، فقط باید در رو باز میکرد. چند ثانیه مکس و سعید با عصای سفیدش وارد کافه شد. شوق و علاقش برای بازی کردن و لذت بردن از هیجان ارتباط با بقیه آدم و سر میز بازی توی صورتش کاملا مشخص بود. چند لحظه دم در وایساد تا تو ذهنش کلی دیالوگ آماده کنه و به کافه من بگه. بازی کردن که فقط به دیدن نیست. واقعیت اینه که بازی کردن بیشتر در مورد ارتباط گرفتن با دیگرانه. اینکه با مفاهیم انتزاعی بتونیم منطقی فکر کردن رو یاد بگیریم و بتونیم ازش تو زندگی روزمرهمون استفاده کنیم. بیشتر تفریح من تو اون کلکل و من میتونم و تو نمیتونی کنار بازیه. اون حاشیه داغی که هست بازی رو جذاب و هیجان انگیز میکنه. اینم که قطعا ربطی به دیدن و شنیدن نداره. تو از هر راهی که برای ارتباط گرفتن استفاده کنی میتونی از بازی لذت ببری. بازی قرار همچین شما رو درگیر خودش کنه که شما در حین خیال پردازی اصلا فراموش کنی که داری بازی میکنی. اصلا رو همین حسابی که از بازی برای آموزش استفاده میکنن. ولی روحش هم خبر نداشت که اعتقاد صاحب این کافه این بود که ممکنه بازی پدیده کاملا بصری باشه، ولی چیزی که بازی رو جذاب میکنه بیشتر دور میز اتفاق میفته تا توی زمین بازی. رو همین حساب کاملا خوشحال و شاد رفت سمت سعید که باهاش هم کلام بشه. بعد از احوالپرسی ساده صاحب کافه اجازه گرفت که بشینه. اونقدر برای مکالمات بعدی هیجان داشت که نمیتونست لرزش صداش رو مخفی کنه. بین خودمون بمونه، وقتی خوره بازی کردن باشی، یکی از اساسی ترین لذت ها برات میشه یاد دادن بازی هایی که بلدی به دیگران. برای همین صندلی رو کشید و روبروی سعید نشست. صاحب کافه شیرین با لبخند همیشگی گفت: خوشحالم که اینجا رو انتخاب کردی، چه کمکی میتونم بهتون بکنم؟ سعید با صدای رسا گفت که من میخوام بازی کنم، یه بازی جدید. قبلا فقط شطرنج و مونوپولی و چکرز و یونو رو امتحان کردم. میدونید که اینا برای نابینایان و کم بینایان هم هست، ولی الان فکر میکنم که وقتشه یه بازی جدید رو امتحان کنم، یه بازی مدرن تر. شما اینجا چه بازیایی دارید؟ شیرین نگاهی به قفسه گوشه کافه کرد و منمن کرد و گفت: بازی که زیاده، ولی خب شما چه بازی دوست داری؟ یا اصلا چی برات مناسبه؟ سعید گفت که تو کافه شما بازی برای نابینایان یا کم بینایان نیست. آخه یه سری بازی‌ها هستن که منطبق با نیازهای ما طراحی شدن. شیرین یکم فکر کرد و گفت: متاسفانه نه، ولی این دلیل این نیست که از این به بعد هم نداشته باشیم. سعید رفته بود و شیرین خیلی تو فکر بود. حضور سعید کلی چراغ تو ذهنش روشن کرده بود. تازه فهمیده بود که خیلی از بازی‌های رومیزی رو میشه با چند تا تغییر کوچولو با نیازهای کمبینایان یا نابینایان تطبیق داد. یکم فکر کرد که این تغییرات چیا باید باشه؟ برای همین نوشت قواعد بازی. قواعد بازی باید راحت جمع جور بشه. خط بریل اصلا مثل خط معمولی نیست. یه جمله خط بریل ممکنه کل سفر رو بگیره. پس تو انتخاب بازی باید بره سراغ اونایی که تنوع زیادی تو کارت نداره و تهش رو کارت‌ها فقط اسم و توضیح ساده نوشته شده. اینجوری اونا بعد از چند دور بازی کردن میتونن کارت‌ها رو هم تو ذهنشون حفظ کنن. نکته بعدی چگونگی انجام بازیه. مثلا یه سری بازی هستن که پر از قطعه است. زمین‌های متفاوت بازی، کارت‌های مختلف، یه عالم قوانین و قواعد برای به یاد سپردن. خب این بازی برای کسی که نمیتونه ببینه خیلی سخته دیگه. در نتیجه بهتره بره سراغ بازی‌هایی که راحت‌تر قابل ردیابی باشن. جوری که وقتی چیزی تو بازی تغییر کرد، بشه به راحتی با بلند بیان کردن و گفتنش تصویر ذهنی رو به سرعت به روز رسانی کرد. آخرش هم اینه که استراتژی بازی رو بشه به راحتی آموزش داد و یاد گرفت. شیرین یکم فکر کرد، راه افتاد سمت قفسه بازی و با دقت نگاهشون کرد و از توشون شروع کرد به انتخاب کردن. مانکالا، هایف، پاپارازو، پورتوریکو، سیتادلز، کشنگانز، سامورایی، کوریدور. خلاصه اینکه شیرین چند تا بازی که مناسب بود رو انتخاب کرد. حالا مونده برای تطابق فیزیکی ماجرا. چطوری مهره ها رو از هم قابل تشخیص کنه؟ بهترین راه چی بود؟ استفاده از بافت های مختلف. مثلا تمامی مهرهای یه شکل رو پارچه زبر بچسبونه یا پرزار یا این سبکی. این ایده رو هم بعد از جستجو تو اینترنت از مکعب روبیک برای نابینایان گرفته بود که به جای رنگ طرح‌های مختلف روی هر سطح هست که بازیکنان بتونن با نوک انگشتاشون ببیننش و ردیابی کننش. شیرین با یکی از معلم‌های فرهنگسراهای شهر مشورت کرده بود. اون وظیفه آموزش به نابینایان و کمبیناها رو داشت. آقای معلم به شیرین گفته بود که بهترین راه برای آشنایی شاگرداش با بازی‌های جدید اینه که اول بشینن کنارشون تا اونا بتونن محیط و قوانین رو یاد بگیرن. بعد از چند از طوری میشه که دیگه میتونن تنهایی از بازی کردن لذت دارن. واقعیت اینه که همه ای ما میدونیم که کسی که نتونه از چشاش استفاده کنه، راحت ترین راه برای زندگی کردن اینه که جای همه چیز رو تو ذهنش ثبت کنه. برای همین این دوستامون یه حافظه فوق‌العاده قوی دارن برای حفظ کردن چیزها و ساختن تصویر ذهنی برای خودشون. در نتیجه وقتی که کنار دستشون بشینیم بازی رو گزارش کنیم، اونا هم کم کم محیط جدید رو توی ذهنشون شبیه سازی میکنن. اون وقت دیگه حریف میطلبن. برای همین شیرین جلسه رو تشکیل داده بود که بچه های کافه بگه چرا کسی که عصای سفید داره باید متفاوت از ما تفریح کنه؟ فقط کافیه که ما بستر رو مناسب کنیم تا همه با هم بتونیم از بازی کردن لذت ببریم. پس ازشون خواست که هر وقت بازیکن کمبینا یا نابینا اومد تو کافه، چند تا از بچه های کافه همیشه کنارشون بشینن تا کمکشون کنن که اگه بازی جدیدی انتخاب کردن اون رو راحت تر یاد بگیرن. وقتی حرفای شیرین تمام شد، بچه‌ها دونه دونه پیشنهاداشون رو رو کردن. یکی گفت که باید یه قسمت کافه رو طوری درست کنیم که شرایط بازی کردن مهیا بشه. نور روی چند تا از میزها با زاویه‌ای باشه که هم سایه تولید نشه، هم دیدن کارت‌ها برای کمبینه‌ها راحت‌تر بشه. روی میز هم میتونیم چند تا نگهدارنده بذاریم که کارت‌های بازی رو بذارن روش. تا وقتی دارن از دستشون برای پیدا کردن جای مهره ها و شناخت زمین استفاده میکنن، دیگه کارت ها مزاحم نباشن و دوتا دستشون آزاد باشه. تازه باید میزها هم سفید ساده باشن تا طرح اضافی با زمین بازی قاطی نشه و بازی کردن و پیدا کردن جای مهره ها رو سخت کنه. یکی دیگه از بچه ها گفت آقا من شنیدم یه سری کتاب هستن که اپلیکیشن مخصوص داره، وقتی گوشی موبایل رو میگیره روش خودش متن رو میخونه. اگه بشه کارتای بازی رو هم اینطوری طراحی کرد خیلی خوب میشه. اون یکی گفت تاس چی؟ تاسایی که خودشون عددشون رو بگن و داریم؟ بحث بین بچه‌ها بالا گرفته بود. هر کس داشت یه ایده میداد. یکی همین وسط گوگل کرده بود و فهمیده بود خیلی از سایت‌های تولیدی اسباب بازی ورژن نابینایانش رو برای دانلود گذاشتن. اینجوری کارشون که خیلی ساده‌تر بود. و از روز اولی که سعید اومده بود این کافه الان 4-5 ماه میگذشت. کافه دیگه کاملا مناسب استفاده برای نابینایان و کمبینایان شده بود. حالا دیگه شده بود پاتوق همه کسایی که دوست داشتن بشینن پای میز و لذت کلکل رو تجربه کنن بدون هیچ محدودیتی برای هیچ کسی. سعید هم دست دوستاش رو گرفته بود و کافه رو بهشون معرفی کرده بود. اینجا شده بود تفریگاه خیلیا. هفته یه روز میومد اول میرفت سراغ قفسه بازی‌های کمبینایان. بعضی وقتا صدای شیرین رو میشنید که میگه سعید اون سومی از بالا اون جدیده، برش دار که با هم بازی کنیمش. و خودش رو برای پرکلکل ترین بازی هفته و البته لذت بخش ترینش آماده میکرد. بعد هم سعید طبق روتین همیشه میرفت پشت میز شماره 4 میشست، منوی کافه رو باز میکرد، چای ماسالاش رو سفارش میداد، از توی کشوی میز نگهدارنده های کارت رو بر میداشت و شروع میکرد به چیدن زمین بازی. چیزی که شنیدید داستانی بود که میتونست واقعی باشه؟ البته ممکنه واقعی هم باشه، ولی قاعدتا خیلی فراگیر نیست. راستشو بخواین تا قبل از اینکه بخوام تو کمپین شنوا شرکت کنم اصلا دغدغم هم نبود، ولی وقتی برای این شماره شروع کردم به جستجو کردن دیدم که چه دنیایی هست که ما ازش بیخبریم. من دنبال شعار دادن نیستم. اصلا یه کسی که میاد میشینه تا یه بازی رو انجام بده قاعدتا حرفش رو تو زمین بازی میزنه. حالا قبول دارم یه سری کرکل و کوری خوندن همیشه هست، اما بازی کردن عرصه عمل کردن. برای همین اگه حرفان به نظر شعاریه، اما بدونین یه دغدغه است که همه ما با هم میتونیم حلش کنیم. حرف ساده است، بازی برای هم است. همین جمله کوتاه رسالتیه که ما برای خودمون تو رادیو تاس تعریف کردیم، فارغ از جنسیت، سن، دین یا هر چی که ممکنه مرز بکشه اطراف آدما. حالا ممکنه بعضیامون یه ناتوانی داشته باشیم، اما باید این جمله رو یادمون بمونه، بازی برای هم است. پس اگه شما هم مثل ما همین اعتقاد رو دارین، باید همه دست به کار بشیم، این حرف رو تبدیل کنیم به عمل، به یه واقعیت. مگه نه اینکه هممون خیلی وقتا از نابرابری ها گله داریم؟ مثلا میگیم چرا امکانات شهری برای معلول ها مناسب نیست؟ یه بخشی از جامعه خونه نشین شدن چون مسئولین به نیاز اونا کمتر توجه میکنن. خب اینجا ماییم که میتونیم کلی کار بکنیم. حالا نمیخوام بگم مسئولین وظیفه ندارن و همش ماییم، اما اونایی که اهل بازی کردن هستن معمولا خیلی خلاقن، همیشه دنبال راههایی برای برنده شدن میگردن. خب چه عیبی داره فرض کنیم اینم یه بازیه که باید توش برنده بشیم؟ تولید کننده ها، کسایی که مراکز بازی دارید، کسایی که ایونت میذارین، رسانه هایی که تخصصتون بازیه، اونایی که شغلتون ترویج کردن بازیه، هممون میتونیم و باید حواسمون به نابیناها و کمبیناها باشه. نه اینکه تا حالا کاری انجام نشده، نه، اما تصور کنید هممون یه صندلی جدید پشت میز بازی بذاریم و از این دوستامون دعوت کنیم که بیان و به ما برای چند ساعت لذت بخش ملحق بشن و شرایط رو در حد توانمون براشون آماده کنیم، چون بازی برای هم است.
عرض سلام و ادب و احترام، بنده سعید آذرخوش هستم، متولد مهر 1362، فوق لیسانس مدیریت فرهنگی و در یک خانواده تقریبا پر جمعیت، یعنی پر جمعیت تقریبا نه، چون 10 نفره میشه مطمئنا پر جمعیت. کمبینایی من به خاطر ازدواج فامیلی بوده، چون مادر و پدرم تقریبا 3 یا 4 پشتشون به هم برمیگرد، یعنی یه جور دخترم و پسر عمو، ولی 4 یا 5 پشت، 3 پشت اینها پدرشون یکی بوده.
با سعید از طریق دوست همکارم آشنا شدم. اولین بار که باهاش صحبت کردم مجذوب هیجان و خوش صحبتی شدم. سعید ورزشکار و عاشق بازی فیزیکی، خیلی ورزش‌ها رو امتحان کرده و کلی خاطره بامزه داره.
رشته اولی که من شروع کردم کشتی بود، ولی به دلیل مشکل بینایی، یعنی همین کم بینایی، نتونستم ادامه بدم. پیشرفت خوبی داشتم ولی نتونستم ادامه بدم. دلیلش هم این که داور وقتی سوت میزد و اعلام خطا میکرد یا مثلا اشاره میکرد، من متوجه نمیشدم و همین متوجه نشدن یه مقدار داورا فکر میکردن من اونها رو دارم اذیت میکنم یا به قول خودمون دارم سر کارشون میذارم، مثلا به اون اختار میداد، من میشستم تو خاک، به من میگفت بشین خاک، اونو میگفتم بشینه و خیلی مسائل دیگه که تو عالم کمبینایی برای ما خاطره است، برای دوستان چه بدونم نگاه میکنن لذت میبرن.
باید بدنشو بده دیگه، فرقی نمیکنه برای ما، چه دو امتیاز بده چه دو امتیاز بگیره، باید تموم بکنه. دو امتیاز رو نگیرید، دلاور من، دلاور من. 6.3 ثانیه تا پایان مبارزه وقت مونده، حریف مکار رو باید گرفت و برد.
سعید الان البته دیگه فقط به صورت تخصصی شنا رو دنبال میکنه و آموزش میده، کلی هم مقام داره، ولی چیزی که گفتگوی من و سعید رو جذاب کرد جدای این که شطرنج رو خیلی حرفه‌ای دوست داره.
از بچگی خیلی علاقه به شطرنج داشتم، تو خانوادمون تقریبا میشه گفته شطرنج بازی میشد، شطرنج رو نگاه میکنم، با نگاه کردن از نزدیک البته یاد گرفتم.
یا حتی اینکه معلم نابینایان بوده نیست، بلکه عشق و علاقش به کلکله.
فوق‌العاده روی ورق حساس، یه چی میگم یه چی میشنوید، فقط و فقط برای روی کمکنی بازی میکنیم و حساس هم هستن، یعنی سر دلو خش یهو دعوا شد. اینطوری بهتون میگم، مثلا یه کلیپی پخش شد به نام کریم تو مسلمون نیستی، خب خیلی همه میخندن ولی ما میدونیم که واقعا ورق اینطوری هست.
کریم مسلمون نیستی تو، به خدا مسلمون نیستی کریم، به والله مسلمون نیستی کریم.
حاجی
تو تک دل من با دلو پیک بریدی،
اصلا برای خودم پیش اومده. حالا نگاه کنید تو این جو سنگین یکی وحشتناک، من بخوام با مثلا با پسرم و با برادرام ورق بازی کنم.
از سعید در مورد مشکلاتش برای شطرنج بازی کردن با غریبه ها پرسیدم.
یه مشکلی که بچه های کمبینو دارن این که بازی رو حفظ میکنن و بر مبنای احتمالات بازی میکنن، حالا هم بازی حالا هم رفت و آمد و خیلی مسائل دیگه. اصولا ما همه چیمون بر مبنای احتمالات 50-50. مثلا میگم این مهره، مثلا این مهره که اینجا گذاشت رخه یا سربازه، بیشتر مثلا چون حجمش بزرگتره به رخ مثلا شبیه و دست میزنیم نه اسبه. خیلی اشتباهاتمون و باختهامون، یعنی من خودمو میگم، کار دیگران ندارم، به خاطر این احتمالاته، یعنی احتمال بدم این هست این نیست، یعنی نمیرم به اون قطعیت برسم متاسفانه و این احتمالات هم همیشه کار دستمون داشت. البته که عاشق شطرنج بودم، هر جا شطرنج بود میرفتم میشستم نگاه میکردم. خیلی وقت‌ها مثلا دو نفر با هم شطرنج، من انقدر نزدیک می‌شدم طرف میگه آقا شما بیا جای من بازی کن، یعنی انقدر نزدیک می‌شدم.
وقتی سعید گفت یکی از بازی‌های مورد علاقه‌اش بازی حکمه، ازش پرسیدم که آیا با کارت‌های مخصوصی بازی می‌کنن؟
براشون جای انداختم که آقا با من بازی می‌کنی، یعنی خودشون می‌دونن دیگه، وقتی شما برگتون رو زمین میای باید اعلام کنی و همه اعلام میکنن. خب توی بازی هم که نمیتونی خم و راسی میری پای خود دست آدمو میخونه، باید زرنگ باشیم. البته ما کدگذاریامون یعنی من خودم کدگذاریامو میکنم که دستم جوری باشه که نبینن، ولی بالاخره چیز هست دیگه، جزنی هست. چون یار من حق صحبت نده، من خودم باید ببینم، حالا باید برم پایین ورقو ببینم شاید دست منو بخونن و توی این مسئله خیلی جرزنی شده و متاسفانه باختم. ولی خب راهکارهای دیگه هم داریم، حالا میگیم که آقا بیاید بگید، بعضی وقتا میگه نه آقا خودت باید بخونی، اون زمانی که عقبن نمیگن، ولی وقتی جلو میفتن دوستان ما میگن. تو خانواده ما روی شطرنج و روی ورق فوق العاده حساسن، اصلا یه چی میگم یه نفر از بیرون بیاد نگاه کنه میگه اینا احتمالا سر ویلای شما دارن بازی میکنن، ولی واقعا این نیست. فکر کنید تو این فضا یه آدم کمبینا میخواد بره بازی کنه، اصلا فکرش هم یه مقدار خطرناکه، ولی من بازی میکنم و خب خدا رو شکر بازی من بد نیست.
و برام جالب بود. سعید با این سابقه بازی کردن چه پیشنهادی برامون داره برای کمک کردن به بازی‌هایی که برای نابینایانه؟
آدمای کمبینا کلاً افراد محتاطی هستن، یعنی خیلی راحت اعتماد نمی‌کنن، سعی می‌کنن به اون باور برسن، ولی من اصولاً برنامه بر مبنای مثلا 50-50 احتمالات می‌ذارم که خیلی هم ضرر کردم، ولی دوستانی که صدای منو میشنون ضرر نکنن، بر مبنای احتمالات نذارن به اون قطعیت برسن. و افراد بینا که با بچهای نابینا و کمبینا در ارتباط هستن، بچه‌ها برای نابینایان توی بازی‌هاشون حتما کدگذاری کنید که اونها هم از بازی لذت ببرن.
دلم میخواست بدونم سعید دوست داره با نابینایان یا کمبینایان بیشتر بازی کنه یا فرقی براش نمی‌کنه که با بیناها هم بازی کنه.
زمانی که دوتا فرد نابینا کمبینا با هم بازی میکنن خیلی احساس رضایتمندی دارن، چون همه چی مساویه، یعنی توی ندیدن مساویه، توی تاس برای هم دیگه خوندن مساویه، سرشون رو نزدیک به تخته کردن مساویه، هیچ کدوم اعتراض نمی کنن، صبرشون زیاده، دوست ندارن زود بازی تموم شه و خیلی لذت میبرن از بازی.
سعید از بازی کردن تو کافه راضی هستی؟
عزیزان کافه دار، رفقا، دوستان، نور خیلی برای ما مهمه و اینکه اگر صدای موسیقی هم کمتر باشه خیلی بهتره، چون صدای موسیقی هم نمیذاره که فرد کمبینا بتونه ارتباط خوب بگیره. وقتی صدا بالا باشه خب اکثر افراد میتونن حالا لبخونی با ایما اشاره با هم صحبت کنن، ولی فرد کمبینا نیاز داره که بشنوه. خب خیلی وقتا ما خیلی جاها میریم کافه ها هستن که موسیقیشون خیلی بالایه به خاطر مثلا شور و نشاط ایجاد کنه، این البته خیلی خوبه ها، ولی خب اگرم بخوام با بچهای کمبینا ارتباط بگیرم باید حتما اونها رو صدا کنن، بهشون اشاره کنن، بهشون دست بزنن من دارم این صحبت رو میکنم که متوجه بشن، چون خیلی وقتا واقعا این موسیقی و صداهای خارج نمیذاره ما بتونیم خوب ارتباط بگیریم، خوب بازی کنیم، خوب فکر کنیم و خیلی مسائل داره.
به سعید گفتم که هدف من از شرکت تو کمپین شنوا این بود که به مخاطبان بگم بازی حق همه است و وقتی با یک نابینا یا کمبینا مواجه میشن چطور باید رفتار کنن که همه احساس راحتی داشته باشن.
یه پیشنهادم دارم به دوستای گلم، سعیمون بر این باشه همیشه تو جمعی که یک معلول، حالا بلخص نابینا و کمبینا، الان درباره کمبینا صحبت میکنیم، یه کمبینا تو جمعتون هست و میدونید که خیلی انرژی داره، خیلی دوست داره مثلا بازی کنه، خیلی دوست داره حضور داشته باشه تو اون جمع، حتما بازی هایی انجام بدید، بازی های رومیزی انجام بدید که اون فردم بتونه توی بازی قرار بگیره، چون اگر بیرون بشینه و نگاه کنه حتی صحبت‌های شما حضور داشته باشه ولی به لحاظ اجرایی اون بازی رو اجرا نکنه ضربه خیلی سنگینی میخوره ناخواسته، شما به دوست خودتون ضربه میزنید. من اینو دیدم به عنوان کارشناس امور نابینایان به خدمتتون عرض کنم که حدود 20 سال برای بچه‌های نابینا دارم خدمتگزاری میکنم، این برام پیش اومده.
ظلمات مطلق نابینایی، احساس مرگزای تنهایی، چه ساعتی است از ذهنت می گذرد؟ چه روزی، چه ماهی، از چه سال، کدام قرن، کدام تاریخ، کدام سیاره؟ تک سرفه این آگاه تنگ از کنار تو، آه احساس رهایی بخشه همچراغی.
سعید خیلی ممنون بابت تمام کمک ها و پیگیریات، بابت همراهی تو این شماره و آشنا کردن من با دنیای کمبینایان. امیدوارم که هر روز زندگی کردن و تفریح کردن برات راحت تر از دیروز باشه. این خاطرت رو هم میذارم آخرش که خودم کلی باهاش خندیدم.
برای اولین بار قرار شد که من برم با بچه های نابینا مسابقه بدم، نابینا و کمبینا. اولین نفرم یه حریف بود، ایشون نابینای مطلق، من نمیدونم این همون حرفه‌ایه. یه مقایی که بازی کردیم من متوجه شدم که آقا من اوضاع خیته، باید احتمال ماتیم 100%. یه دونه مهره جا به جا کردم، بعدش این بنده خدا رفت جلو اینا، بعد یهودی ایوای مهره اینجا و فره اعتراض به من گفت آقا شما دگذارم، آقا من دست نزدم، چه حرفیه به من چیز میکنی، این فلانه به امانه داور رو صدا کرد، داور اومد بالا سر اون آقا شما دست دادی، گفت آقا من دست ندادم فلان نگم. بعد اون بنده خدا هر حرکتی که میرفت ضبط میکرد، مثلا میگفت آچار مثلا سرباز مثلا ایدو اسب مثلا ضبط داره مثلا افسه یه همچی چیزی. خب من نمیدونم اون داره ضبط میکنه. بعدش چک کرد به داور گفت آقای داور نگاه کنید این آقا جرزنی کرده. بعد دیگه منم اونجا از سوء استفاده کردم، نه آقا من چون مشکل کم بینا هستم این فکر کردم این مهره خودمه. بعد داور گفت آقا شما کم بینا هستی، رنگو که تشخیص میدی. اونجا فهمیدم که خیلی اوضاع خیس شد دیگه، هیچی نفهمیدم، خیلی ناراحت شدم. ولی اینکه شما این کارا نکنید آخر عاقبت نداره.
این قسمت رادیو تاس رو من فرانک نوشتم. طبق معمول هم مینو زحمت کاور و لوگو رو کشیده. امیر و آماج هم ادیت موسیقی و صدا رو انجام دادن. یه تشکر ویژه هم از بچهای کوچ رادیو که این شماره تو استودیوی اونا ضبط شد. حالا وقتش قولی که داده بودم رو انجام بدم. یکی دوتا از کامنتایی که برامون گذاشته بودید رو بخونم. علی فکور تو کست باکس نوشته بود که بچه که بوده موقع بازی مارو پله خلاقیت زده و از مارها بالا میرفت و از نردبون میومده پایین. به نظرم اسپیناف ها همه همین جوری درست شدن. البته علی جان کلن خلاقه، بازی پلانک اینک رو هم رو گوشیش ریخته بوده و یه پندمیک رو از چین شروع کرده، دنیا رو تو 53 روز به فنا داده. البته این کار رو دقیقاً چند روز قبل از شیوع ویروس کرونا انجام داده که از همینجا تنها کاری که از دستم برمیاد اینه که چپ چپ نگاش کنم. شما هم اگه دوست دارین حرف و نظرتون رو اینجا بگیم برامون کامنت بذارید تو اینستا و کست باکس و توییتر. بیشتر دوست داریم اسم بازیایی که میشه برای نابینایان تطابق داد رو برامون بنویسین، یا اگه کافه‌ای رو میشناسید به همون معرفی کنید. نقد و نکته‌ای هم اگه دارید به همون بگید که تو پیشرفتمون خیلی کمکه. ممنون که گوشمون دادید، ممنون که به بقیه هم میگین گوشمون بدن. فرانک دیماه 99.